الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم وفقنا للتفهيم والتفهم ولما ترضى. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب النكاح. در ابتدای کتاب بخش کوتاهی در رابطه با استحباب و مسائل مربوط به اون به صورت خلاصه و کوتاه در تحریر آمده. در متن عروه مرحوم سید طولانی تر و مفصل تر بحث کرده. حالا هر دو را ملفقاً با هم خواهیم دید و هو من المستحبات الاکیده که انه در اصل استحبابش لا شک، اونم استحباب مؤکد و ورد فی الحس علیه و زم علا ترکه ما لا یحصا کسرتن، یا تعبیر و ما ورد فی الحس علیه و زم علا ترکه مما لا یحصا کسرتن. روایات هم در رابطه با ترغیب بر اون و هم در رابطه با مذمت بر ترک اون زیاد است. مما لا یحصا کثرتا تعبیر بالایی است. حالا لا یحصا در این حد، ولی در هر حال اینو کنایه از همون کثرت زیاد قرار بدیم. اینی که حالا قابل احصا نباشد، فرض روایات و همیناست دیگه. در کتاب وسائل و کتب فقهیه اربعه و احیانا مستدرک و خب روایاتی که در این هرچه باشد قابل احساس، به خصوص حالا که با یک کلید کامپیوتر همه رو میاری کنار هم. ولی در هر حال این عبارت، این تعبیر کنایه از کثرت زیاده نسبت به سایر مسائل، منافات نداره با این قضیه محصور بودن. چند تا هم از این روایات رو به عنوان نمونه ذکر می کنن. در این ابتدا این مقداری که تو این عبارت بود، اولا مدعا بود استحباب من المستحبات الاکیده. شاهد بر این استحباب رو روایات بسیار، حالا بعد میگیم آیه قرآن هم مثلا، ولی در اینجا تعبیرشون دو جمله داشت: و ما ورد فی الحس علی، که نتیجهش میشه استحباب، و زم علی ترکه. این چی حکم دوم؟ نکته رو بارها در جای خودش به مناسبت عرض کردیم، نکته روشنی است. اگر چیزی واجب است گاهی مسامحتن گفته میشه ترکش حرامه. نه، ترکش حرام نیست، واجب خودش واجبه. ترکش حرامه مسامحتن گفته میشود. اینی که در کلمات قدما شاید این بود که امر یدل علی وجوب چیزی و حرمت ترکه و المنع عن ترکه، نه این نیست توش. امر و نهی، وجوب یا حرمت، هر کدوم دو ملاک مستقل داره. وجوب جاییست که مصلحت در فعل باشه، ترک کردی اون مصلحت رو از کف دادی. ترکش نتیجهش همون از دست دادن اون مصلحته. اما حرمت اونجاییست که نه، در فعلش مفسده باشد. ترک چیزی ندارد، نه مصلحت داره نه مفسده. بله آقا، نه همون مصلحت رو از دست داد. دقیقا عرضم توجه به همین نکته است. مصلحت ملزمه وجوب، مصلحت ملزمه وقتی ترک کردی چه می شود؟ اون مصلحت رو از دست داد. اما یک مفسده اضافه نیست، یعنی یه قدم داشتی پیش می رفتی، یه منفعتی رو به دست می آوردی، یه کسبی می کردی. نه اینا نشد. بله ممکنه و همینطورم مثلا هست، خودت رو مذمت کنی که چرا این کار رو نکردم، این منفعت رو از دست دادم، ملامت کنی بر این قضیه. ولی از دست دادنه نه یک مفسده. به خلاف حرام، حرمت در فعل، فعل حرامون، فعل حرام اونیست که مفسده داشته باشه. یا اگر در ترک مفسده داشته باشه، اون وقت اون ترک هم بگیم حرامون، این میشه حرام یا مکروه. ولی اگر نه، صرفا همون مصلحت فعل و از دست دادن مصلحت فعله، اینو اصطلاحاً نباید گفت ترکش مکروه یا حرام. نه، فعل مستحب بود، فعل واجب بود، ترکش مصلحت فعل رو از دست میدی. لا فیه المفسده. اونجایی میگیم فعلی حرامه یا ترکی حرامه که در اون ترک اضافه بر این که اون مصلحت به دست نیامده، حالا مفسده در اون ترک باشه. اینجا در عبارت آقایون، حالا این سوال هست از ذر روایاتی هم که میخواییم بخونیم، که آیا یدل بر استحباب و مصلحت در فعل؟ این مسلمه روایات زیاد، روایات کثیره. و اما آیا روایات مذمت بر ترک به صورتی که درش مفسده باشد، یا نه مذمت در حد همون مذمت بر این که یک منفعتی رو از دست دادم که پس مکروه نمی شود؟ این عبارت تا به هر دو رو دارد، ولی در ذیلش ایشون میاد سراغ بعضی از روایاتی که یدل بر کراهت و ترک. مرحوم سید هم در عروه به این کراهت تصریح میکند و یکره کراهتش این چه. حالا ببینیم آیا ادله بر هر دو یتم یا نه لایته. در طرف استحباب الفعل، خب روایات بسیار، فعن مولانا الباقر علیه السلام قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله ما بنی بناء فی الاسلام احب الى الله عز و جل من التزویج. محبوبیت عند الله، محبوبیت مسابق با مطلوبیت و استحباب. و عن مولانا الصادق، این روایت در وسائل نقل میکنه، عن الفقیه من لا یحضر به اسنادهی عن عبدالله الحکم عن ابی جعفر علیه السلام و عن مولانا الصادق علیه السلام که باز در وسائل نقل کرده از کافی، عن عدت من اصحابنا عن احمد ابن محمد عن ابن فضال، روایت اول باب دوم مقدمات النکاح. اون روایت، روایت چهارم باب اول بود، این روایت، روایت اول باب دوم. رکعتان یسلیها المتزوج افضل من سبعین رجعت یسلیها العذب یا عذب. بله آقا، بله، حالا ظاهرا متن همین مبارت متن همین. حالا ببینید رکعت ها در اینجا خصوصیت نداره، مقصود بله ببینید من که جا نوشتم رکعتان، بله اولیش یسلیهما المتزوج افضل من سبعین رکعت یسلیها اعذب. البته یسلیها مال سبعین رکعه است، به مناسبت جمع خب ما آمده، اما اولی بله تثنیه است، یسلیهما المتزوج. حالا یادم نیست من این عبارت رو اون وقت اینا رو همینطور از روی خود تحریر نوشتن. تحریر چه جور داره؟ ندارید تا بله؟ اونجا دوتا شو یسلیه ما داره، خب با هم مبادله برای اینکه یسلیه ما اول رو تأکید کنه. بله افضل من سبعین رکعت یسلیه ما، یسلیه ما برمیگرده به سبعین رکعت، اون که به یسلیه به اون بر نمیگرده. بله در حال اینم این روایت. روایت دیگر باز عنه علیه السلام، یعنی عن صادق علیه السلام، روایت باز در کافی و فقیه نقل شده، عن محمد الاسم عن ابی عبدالله علیه السلام. روایت سوم بله بله حالا از این دو روایت رو ایشون درباره استحباب نقل میکنه. از اینجا میرن در مورد ذم علی ترکه، یکیش این روایته، روایت سوم باب دو. بله روایت رزال و بوتاکم العذاب، در وسائل تشدید گذاشته روی زال، ظاهرا تشدید نداریم. رزال جمع رزل و رزال میشه، جمع ارزل ارازل میشه، اون چی که الان متداوله در جمع ارزل ارازل میشه. رزال با تشدید زال، حالا نهیدیم در این مقداری که دیده شد بعد دیگه اون که جمع نیست، اون که خودش به اصطلاح بله کفار رزال نداریم در هر حال در این ماده نیام. در هر حال رزال یا رزال و موتاکم العذاب، و در روایت دیگر هم اکثر و اهل النار العذاب، این هم دو روایت یدل بر کراهت و ترک تزویج. این داره میگه به این که این رزالت پستیه، این یک نوع مفسدتون کن. این هم یه جمله فراز. حالا روایت شب روایت باب سه، اون روایت بعدی هم هفتم باب دو، سوم باب دو و هفتم باب دو که مرسله صدوق، اکثر و اهل نار العذاب. و دنبالش اجازه بدید که حالا اینا دو مرتبه با شهر میه. ولا ینبغی، عبارت تحریف، ان یمنعه الفقر ولعیله، نباید کسی نداشتن و فقر را علت قرار بده برای ترک تزویج، بعد ما وعد الله عز و جل بل اغنا و سعه، خداوند یغنیهم الله من فضله وعده داده به قولهی عز من قائل و ان یکونو فقرا ان یکونو فقرا یغنهم الله من فضله. بنابراین دیگه کسی نباید از این حیث ترک کند. در روایات تعبیر میکنه این معناش اینه که به وعده خدا اعتنایی نکرده و اون وعده خدا رو باور نکرده است. سوره نور آیه 32 و در ضمن حالا دونه دونه اینا رو خواهیم رسید انشاءالله. عبارت سید اینا رو مشروح تر مطرح کرده، با دنبال کردن عبارت متن عروه انشاءالله به این سوال ها سوال های متعددی در ذیل اینها میاد. در عروه ان نکاح مستحب فی حد نفسه بل اجماع و الکتاب و سنت المستفیزه بل المتباطره. کتاب فی نکاح فی حد نفسه مستحب بود خود به خود ولو هیچ علتی نداشته باشی، در مقابل اون چی که بعد یه مسئله مفصلی سید دارد که گاهی در اثر عوارض میشه واجب، گاهی در اثر عوارضم بازی استحباب اون آخر، گاهی در اثر یک عوارضی مکروه میشه، گاهی در یک موردی ممکنه حرام باشه و گاهی هم نه مباهون در اثر عوارض به ما هو العوارض. اما فی نفسه مستحب بود به ما هو نکاح ولو هیچ عامل دیگری نداشته باشه، نه نیاز نداشته باشه و غیر ذالک. فی نفسه در مقابل اون مسئله‌ای که بعداً به عنوان مسئله پنجم مطرح می‌کند به نسبت الی تواری و العوارض له احکام خمسه. دلیلش هم اجماع داریم بر استحباب فی نفسش همه گفتن و هم قرآن دلالت می‌کند. بله حالا اینا مسائل بعدش شما باید اینا روش اجتهاد کنید، اون وقت اونجا که میرسید دیگه جای بعضی از آقایون، هر کسی به میل خودش اجتهاد میکنه در حدی که مورد نیاز خودش تطبیقاتش. حالا اینا همه دونه دونه هست، گفتگو هم کرده سید خواهیم دید. این گفتم یه وقتای آقای خداداد دیگه بعضی سوالات معناش اینه که مطالعه نکردید. بله ده دو سه روزش بل اجماع و الکتاب و سنت المستفیزه بل المتواتره. از نظر اجماع به جای خود، از نظر کتاب چی داریم؟ فانکه الایام منکم و الصالحین من عبادکم و امائکم چنین و چنان ان یکونوا فقراء یغنهم الله من فضله. دلیلمون اینه از نظر قرآن دلیل بر استحباب، یا چیز دیگه هم داریم؟ بله آقا نه، حالا اون که مال تعدادش دازه، حالا اونم خواهیم دید. آیا برای اصل ازدواج و نکاح دلیل دیگری در قرآن علل حس بر او که دلالت بر استحباب بکند داریم یا نه؟ این آیه اگر باشه که معمولا هم به این آیه تمسک کردم که خود سید بعدش هم این رو میگه، قال الله تعالی و انکه الایام منکم و الصالحین من عبادکم و امائکم ان یکونوا فقراء یغنهم الله من فضله و الله واسع علیم. استشهاد شو میگید چی آقا؟ چیه؟ بله انکه الایام منکم، اولش هم واب داری یا نه؟ و انکه الایام، بله و انکه الایام منکم ان یکونوا فقراء. این آیه اون چی که مستقیما مورد امره، امر به خود ایاما و صالحین نیست که آهای جوون برو زن بگی، آهای مرد برو زن بگی، آهای زن برو ازدواج کن، این آیه این توش نیست. این آیه خطاب به دیگرانه، واسطه بشید، مقدمات رو ایجاد کنید، زن بدید، شوهر بدید. زن دادن و شوهر دادن مورد در به اصطلاح امر در این آیه. و انکحوا الایاما منکم و الصالحین من عبادکم و امائکم. انکحوا خطاب به دیگران غیر خود متزوج. حالا این آیه پس مستقیم دلالت، مگری که دلالتش از این حیث که وقتی به دیگران، چند دیگران، حالا بگیم یک واجب یا مستحب کفاییست بر عهدشون، خودش از این آیه میشه نکته اضافه رو استفاده کرد، یک مستحب کفاییست برای همه. منکم هم در اینجا یعنی دختر تو یا پسر تو، امثال اینا نیست، این منکم، منکم من المسلمینه، عامت المسلمین، خطابم به عام مسلمینه. ایها المسلمون فانکحوا الایاما منکم و الصالحین، یه عام دستور عمومی برای مسلمین برای این مطلب. چنده دلالت میکند بر یک مطلوبیت کفایی، عموم حکم برای همه کفایتاً. بله، از کنارش میشه استفاده کرد که معلوم میشه اونی را که مورد امر این هاست و اینا رو وادار میکنه بر اقدام بر او، او عملون مطلوبون لله تعالی، و از این حیث اون مطلوبیتش رو فی نفسه استفاده کنیم و بگیم پس مستحب نفسی. نه این آیه مال اوله. ایاما منکم و صالحین من عبادکم و امائکم، عباد و اما قبعد، ایاما منکم کلن یعنی افراد غیر معی. اولویت ببین باز یه چیزهایی میفرمایید حضرت های محمدی که از شأن شما دوره. ما نمیگیم به اولویت چی، این یه حکم دیگریست در یک وظیفه برای عموم خود، کسی که خودش مورد ازدواج نیست، حالا یا داره 5-6 تاش هم ردیف کرده، تبدیل هم کرده، بعضشون هم کشته، از بین رفته، همه این کارا. حالا در این حال یه وظیفتون اخرى نسبت به دیگران برای اقدام برای کار اونا. بسیار نه عموم داره، این یکونو اون یه فرضشه، این یکونو فقرا یغنهم الله، این معنیش نیست که همه رو فرض کردید فقرا، نه خیلی ها فقرا نیستن، از در مال دار مقدماتش جور نمیشه. بله باش، حالا اونم دستور این کارو بکنید، بسیار خوب. بله اینا هم خودش روایات بسیاری داره و در ادله زیادی که عباد و عمید و اما رو هم در روایات داره، فراموش نکنید. نه خود روایات هم داره، همین آیه هم بسیار خوب، ولی اینی که مورد امر اولیه آیه است، وظیفه حالا بگو مالک یا بگو مسلمینه، نه درباره استحباب خود ازدواج. بله بالملازمه ازش استفاده میشه، معلوم میشه اون مطلوبون که همچین امر عمومی آمده. باز نمیشه خودش دلش بر خودش سوخته این وسط، نه اون متن اولیه اون نیست. بله بالملازمه اگه خودتم نداری خودتم اقدار کن، نه من مدلول اولیه آیه باشه. خیلی خوب، به سید بگیم چه جور شما. بله استحبابش به این شکلی که ما حالا عرض کردیم، متن اولیه دستور برای دیگرانه، ولی یفید به این که فهازا مطلوب عند الله، که خداوند متعال دستور میده به اقدام بر اون. نه دیگه اینا همه یاد خودشون افتاده، این وسط گرفتاری دارید. بله این آیه دلالت از نظر کتاب. بعدم میگن و سنت المستفیزه بل المتواتره، روایاتی که یوجب القطع به صدور، روایات بسیار. حالا در خود عروه مواردی رو اینجا حالا سید گفت بل اجماع و کتاب و سنت المستفیزه، بعض از آقایون اضافه کردن درستم هست، بل العقل، برای اینکه یک سلسله مصالح داره جلوی یک سلسله مفاسد رو میگیره، مصالح و مفاسدش هم صرفاً وقتی در باب نکاح بحث مصالح و مفاسد میاد صرفاً چشم ندوزید به این مثلا مصالح غریزی یا مفاسد غریزی این فساد خاص، خب خودشید، ولی نه، نکاح یک سلسله مصالح اجتماعی دارد، لا یعد، مصالح بسیاری از نظر رشد جامعه، از نظر رشد شخص، از جهات مختلف، و ترکش هم یک سلسله مفاسد اونچنانی دارد قطع نظر. حالا فرض کنیم از نظر غریزی هم هیچ نیاز نداشته باشه، نه، این نکاح آثار اجتماعی، روحی و روانی متعددی برای اشخاص دارد که اینها موجب به اصطلاح فضیلت این کار و استحباب اون میشه. پس عقل هم دلالت بر این جریان داره، ولذا میبینیم این قضیه یه مسئله عمومی است عند جمیع العقلا، حتی اونهایی که از شرع اسلام خبر ندارن، بل از ادیان الهی خبر ندارن، عموم ادیان و مذاهب و ملل و ادیان غیر الهی هم میبینیم نسبت به این جریان همین حساسیت رو دارن، مطلوبیت رو دارن. پس نتیجهش این که این استحبابش یدل برش عقل هم که منشه این حرکت عقلایی و عبومی شده. چرا؟
آقا دلیل داره اجماع بر قرآن سنت
مقدمه؟
سید مقدم گفته بل اجماع بر کتاب و
نه، این دلیل نداره. شاید اجماع هم در اینجا اجماع مدرکی باشه بر اساس همین روایات و امثال این هاست. نه، این ترتیب چیزی نداره. در این حد امنیت چون واقع نداره تا در فیلوقی یک بابانی به سهر باید شبه این بابانی بله حالا عرض کن. و بعد هم از روایات نمونه هایی می آورد. فی النبوی المروی بین الفریقین ان نکاح سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی. اینو مستدرک نقل کرده، روایت 15 باب 1 مستدرک، از روامه هم کنز الامال هم نقل شده ازش. و عن صادق علیه السلام عن امیر المؤمنین علیه السلام قال تزوجوا فإن رسول الله قال من أحب أن يتبع سنتي فإن من سنتي از التزويج. روایت 14 همین باب 1. و فی النبوی ما بنی بناء أحب إلى الله تعالى من التزويج. و عن النبی ان من تزوج احرز نصف دینه فلیتق الله فی نصف الاخر. کسی که تزویج بکنه نصف دینشو حفظ کرده، پس از خدا بترسه، مواظب باشه، پرهیز کنه نسبت به نصف دوم. البته این روایت را جز اداد روایات دال بر استحباب شمردن لعل فیه مسامحتون، اینجا به عنوان مقدمه احراز نصف دین این گفته شده، این مقدمتون برای امر مطلوب، دال بر استحباب نفسی نمی شود. حالا اینجور جاها دیگه در این بحثا این مسامحات هست. بعضی از آقایون هم این روایت رو که حالا زیادم علی السن الناس و خیلی وقتا هم در خطبه و عقد و امثال اینها خونده می شود، آمدن خواستن معناش کنن و روشنش کنن، گفتن مفاسد منشأش یا مربوط به شکمه یا مربوط به غریزه. و وقتی که کسی از این نظر تأمین شد و ازدواج کرد، پس نصف مفاسد رو کنار گذاشته. احرز نصف دینه فلیتق الله فی نصف الاخر. اینا به نظر یه توجیهات نمیدونم خیلی منطقی به نظر نمیرسه. مفاسدی که در میان بشر و جامعه بشری هست فقط از این دو جهت نیست. حب مال، حب جاه، حب مقام، اون چی که بیشتر الان مفسد است، اینا یا همیشه از اول دنیا این جنگ ها و مفاسدی که واقع می شده بر اساس این آمال و آرزوها و امثال این غرایز حب جاه و مقام و نفس و امثال اینا هست. اختصاص به این دوتا شکم، حالا کسی بگیم شکمش تأمین باشه و ازدواجم کرده باشه دیگه، نه تموم شد، در مفاسد بسته شد. این چنین نیست که بیایم به این وسط قضیه مفاسد را، دین را، بله مقصود از دین یعنی شریعت، احکام، نه اصل اعتقادات. اینجا احرز نصف دینه بحث اعتقادی نیست، بحث عملی مربوط به اعماله. آیا با این دوتا از این نظر تأمین می شود؟
بسیاری از گرفتاری ها سر می سر تیبه به نادر
الله خود. او ده رزن اسف دینه، نه بچهش. میدونم در این احرز نصف دینه مربوط به خود اینه، نه مربوط به بچهش گالتی به ولادت نداشته باشه چنین و چنان بشود، این نیست. بنابراین این تقسیم بندی و توجیه مطلب به این شکل چندان قابل قبول نیست. نمیدونیم در حقیقت ما تو این بحث، ولو دیروز عرض کردیم نکاح از امور عقلایی عمومیه، ولی یه مسائلی داریم که حالا بعدم مشابهش تب بود، اشاره یه چیزایی فرموده که شاید هنوز محاسباتش دست ما نباشد به چه شکل و چه جو بتونیم محاسبه کنیم. شما زنا رو میگید اینجورن یا مردا اینجورن؟ میدونم آقا جان شما اومدید اونایی رو شما بله آمار زندانی ها رو میگیرید این نسبت رو درش میبینید، اما این همه جرائم و بدبختی های دنیا که کسی هم پاش زندان نمیرود، اونا رو آمارشو گرفتی؟ عجبه. جواب منو بفرمایید ببینم.
عرض می‌کنم بهت دیگه جرم دوم زندانی
شده. بله. بله. بله شکی نیست. بسیار خوب. بسیار خوب. این شک حالا بگو اینطور. اولا حالا اینا کشو خیلی از همین زنایی که به فساد اخلاق رفتن زندان، شوهرم داشتن به زورم طلاق گرفتن برای اینکه این کارو انجام بدن، یا نه در همون شوهرداریش مبتلا شده. اینا ببینید اینا بینشون عموم و خصوص شدید. شما جرائم دیگر را و اون چی که مورد موجب بیچارگی های عمومی کشورها، مردم، اقوام، ملل، امثال اینها می شود، اونا را حساب کردید؟ آمار گرفتید روش؟ تا با اینا مقایسه کنید؟ بله. اینا یک طرف قضیه رو میبینی چون حالا یه دربسته ای دارید و میتونید آمار بگیرید، طرف های دیگرش رو نگرفتید، آمار ندیدید، محاسبه نکردید، ببینید کجاست. بله. بنابراین این جور معنا کردن شاید خیلی قانع کننده نباشه و بایستی بگیم بله روایت است و فرموده و حالا این محاسبه احرز نصف دینه به چه شکل می شود برای ما خیلی روشن نیست. بل یستفاد، عبارت سید، من جملت من الاخبار استحباب و حب النساء. رفت شیخ مرحوم سید دیگه خود بالاتر به اصطلاح تو مبحث عشق و امثال اینا. بله، نفس حب نسا مستحب، ففی الخبر عن الصادق علیه السلام من اخلاق الانبیا حب النساء. بله بله، حالا همین حب النساء یعنی حب زوجته یا حب ازواجه؟ چرا؟ چرا؟ بله بله، اما حب رو به چه معنا معنا میکنی؟ بله. در روایت دیگر ما از اون رجل یزداد فی هاذ الامر خیرا الا ازداد حبا للنساء. اینها بله، نه هیچ عهدی نیست. نساء، نساء که جمع نسوه باید بگه اون وقت، یا نساء خودش حتما فرض بکنه چند تا داشته باشه. نه این عموم داره،
احترام بذار به زنها.
نه در اون زمان، زمان نود به اصطلاح بعثت پیغمبر، زمان صدر اسلام، عرب ها به خصوص و دنیا، بی خود تقصیر عرب ها هم تنها میذاریم، کل دنیا برای زنها ارزشی قائل نبودن، در حد حیوانات ارزشی قائل نبودن برای اونها. این اسلامه که به اونا ارزش داد. وقتی دختر میزایید میکش، چرا؟ برای ارزش قائل نبود. اما این حب را پیغمبر روش جنس زن علاقه مندی به اون، محبت اونها، کلیتا احترام قائل شدن برای اونها، یه امر کلی، چه اشکالی داره؟ این یه مطلب کلی میتواند در اینجا باشه. این روایات ناظر به این قضیه، برای اینکه اون تابوی اون زمان رو بشکنه و اون جو رو عوض کنه به اصطلاح، و یک جو تازه ای ایجاد کنه برای اینها. اشکالی نداره این تأکیدات از لسان مبارک پیغمبر و از لسان ائمه علیهم السلام، این احتمالا در این معنا باشه. و المستفاد من الآیه و بعض الاخبار انه موجب لسعت رزق. آیه شریفه یغنیهم الله من فضله، روایاتم ففی خبر اسحاق ابن عمار قلت لابی عبدالله علیه السلام الحدیث الذی یرویه الناس حق. یکی روایتی نقل میکنن این درسته که چی؟ ان رجلا اتى النبی صلی الله علیه و آله فشکا الیه الحاجه، نیازمند بود، ندارم، احتیاج دارم. فامره، حضرت فرمود برو زن بگیر. معلوم من شب موندم، اومدم از پیغمبر سوال میکنم که یه چیزی بهم کمک کنه، مثلا برای قضای روز امشب امچی. حضرت میگه برو زن بگیر. حتی و فهمید دو مرتبه اظهار کرد بیچارگی رو. حتی امره ثلاث مرات، سه دفعه پیغمبر همین جواب رو بهش داد. راوی اسحاق ابن عمار مثل این که هنوز این دستور پیغمبر رو درست درک نکرده، نفهمیده، براش عجیبه که کسی که اظهار حاجت میکنه برو زن بگیر، این چه جوابیست برای او؟ اومده از امام صادق سوال میکنه درسته این روایت؟ حضرت فرمود نعم هو حق، بله این روایت درسته، این چنین بوده. ثم قال الرزق مع النساء والعيال، الرزق مع النساء والعيال. این روایت هم به این مزامینم متعدد داریم. در یه روایت این، حالا اینجا تازه یاد داشتم، ساعت سابق یادمه که یه روایت داره تزوجوا للرزق، که اینو خیلی ها حالا اینو درست متوجه نشدن، اشتباه خوندن، گفتن تزوج الزرق، بله این از اینجا در اومده، یه اشتباه خوندن روایت به این شکل، و الا همه باید کوچ میکردن میرفتن اروپا مثلا ولی نه. این اشتباهی است که در خوندن این روایت پیش آمده. تزوج لرزق، حالا لرزقش و لامش و جاد خوندن، تزوج و زرق به این معنا. نه، امثال این روایات زیاد داریم که بله کنه یه همچین تأثیری دارد. یکی از مما یعجبونی یه حاشیه‌ای داره مرحوم آقای گلپایگانی اینجا برای عروه که به ایشون نمیخوره، خیلی در این مورد ایشون روشن فکر شده خیلی زیاد و به ایشون نمیخوره این حاشیه. گفته این یه همه عادیه، کسی که زنگ گرفتن میشه صبح که میشه یه لگد بیش میزنی پاش برو دنبال کاره، برو دنبال کار، برو دنبال درآمد، حتما چنین وادارش میکنه، اونم خودش ناچاریه میره دنبال کار و درآمد و از این جهت براش روزی درست میشه و این یه امر عادیه، امر ارشادی کنه، یه بیان ارشادی است از طرف ائمه علیهم السلام. این چنین نیست، باید خیلی درآمدشون بالا بره. بله حالا اون که بله اونا که میشینن خودشون کار میکنن تا اونا خرجشون بده. ایشون میگه از ظاهر انما وعده الله تعالی شأنه لعباده من اقناع الفقراء بالنکاح و ارشد نبیه ذل حاجت الیه امر ارشادی محسوس به حسب العاده. بعد بیان میکنه که بله وادارش میکنه بره دنباله. و کذالک المرأه در مورد زنم همین طوره، حیث و تجد و نفسها مدیرتن آقل العائله و الاولاد تستعد و لعانت زود فی تحصیل و الحفظ. اونم میبینه باید خونه رو حفظ کنه، زندگی رو حفظ کنه، همکاری میکنه با شوهرش در اینکه مال او رو حفظ کنه، خرج بیجا نکنه و امثال این گونه چیز. عرده ایشون با بیان مفصلی، اولین حاشیه بحث نکاح عروه این حاشیه مفصلی ایشونه. ظاهراً این چنین نیست، اون چی که از روایات استفاده می شود نه، یه تأثیر خاصی است که خداوند درش قرار داده. تعبیر قرآن یغنیهم الله من فضله، این تعبیر تعبیر خاصیه، نه اینکه به صورت عادی و طبیعی، نه، یا آثار خاصی است. ما در رابطه با رزق یه جاهای زیادی حالا روایاتی که داریم، باز مثلا اگر صبح زودتر از خانه بره روز کجاش کارش شروع کنه، اینا که تفاوتی از نظر تکوینی و خارجی ندارد، اما وقتی روایت این رو میگه و روایت صحیحه، این گونه اعمال، این گونه دعا، این گونه حرکت، این گونه با بسم الله کارش شروع کنه، نمیدونم چنین برکت درش پیدا میشه، اینا همه نشان در مقام این است که این امور معنوی تأثیر خاصی داره که خداوند وعده فرموده در این بابه. و حتی بله بله اینا اون که حالا کلشه بر اون وقت آیه شریفه اقناهم الله من فضله در ذیلش همین روایتی که بهش اشاره هم شد که کسی ترک کنه مخافت الایله تا از ترس ناچاری، اون شخص فقط اساء الظن بالله تعالی و من ترکه مخافت العیله فقط اساء الظن بالله تعالی، نسبت به خدا بدگمانه، یعنی احساس میکنه که خدا به وعده‌اش عمل نمیکنه، این نسبت بدی است که داره به خدا میده در این مورد. اینا نشانه این است که نه، آیه و روایات در این مقوله نگاه به یک عنصر معنوی دارد، یه تأثیر معنوی دارد، نه صرفا همین تأثیرات ظاهری به اصطلاح عرفی که قابلیت ارشاد به اونها داشته باشد. اینا تا اینجا. حالا دنباله عبارت مرحوم سید انشالله فردا بیاری خدا.